سلسله جلسات استاد دسمی با موضوع حقوق دولت و ملت، مسجد موسی بن جعفر، اهواز، محرم 1400، سه شنبه 26 مرداد 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد، وفي الأراضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إن شاء الله كي خداوند متعال أذكار توسلات عرض إرادت هاي همه إن جمع و همه شيعيان رو به ساحت قدسی حضرت سید و شهدا مقبول و مرضی رضای درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشد و انشالله ذخیره ای برای ساعت قبر و قیامت همه جمع ما انشالله ثبت و ضبط بفرماید. به محضر حضرت سید و شهدا صلواتی هدیه بفرمایید. بحث ما در جلساتی که گذشت پیرامون مسئله حق و حقوق بود و در خصوص حقیقت و احقاق حق که از فلسفه های اساسی و بنیادین نهضت عاشورا بود بحث کردیم، به این که نهضت های اصلاحی، حرکت‌های اصلاحی، اقدامات تحولی بر مدار حق و برای احقاق حق ماندگار، پایدار، مثمر ثمر و اثر بخش خواهد بود. و اساساً امروز اگر ما این انگیزه رو داریم که در هر شرایطی این مجالس رو و این جلسات رو برپا می‌کنیم، اجر و مزد و پاداش این مجالس محفوظه بدون تردید. اینکه نشستن در جلسه عزای حضرت سید الشهدا خیلی ثواب داره، خیلی برکات داره، چقدر در آمرزش گناهان مؤثر، فراوان روایات داریم. اشک بر سید الشهدا، کسب معارف از مجالس سید الشهدا بی حد و حصر، بی حد و حصر خیرات و برکات داره. و بعضی از علما رو در عالم رؤیا دیدن که فرمودن ای کاش غفلت نمی کردیم و هر روز زیارت عاشورا می خوندیم، هر روز توسل می کردیم، نه فقط در بعضی از ایام سال یا در بعضی از اوقات. ای کاش هر روز توسل می کردیم و هر روز زیارت عاشورا می خوندیم. این فراوان نقل شده، این یک جهت قضیه. یک جهت دیگر قضیه مسئله فلسفه عاشوراست و حقیقت عاشوراست و غایت عاشورا و هدف عاشورا در احیا و حیات جامعه، که عرض شد احیا و حیات جامعه مربوط به مسئله احقاق حق و تحقق حقوقه. وقتی که حقوق پایمال میشه حیات جامعه متزلزل میشه، وقتی که حقوق افراد پایمال میشه حیات فردی لطمه میخوره، وقتی که حقوق اجتماعی لطمه میخوره حیات اجتماعی لطمه میخوره. لذا که این که ما این مجالس رو داریم تشکیل میدیم برای اینکه موجبات تقویت بیش از پیش حیات فردی و اجتماعی خودمون رو تضمین بکنیم، شناخت پیدا بکنیم، درک لازم رو پیدا بکنیم و نسبت به احقاق حقوق فردی و اجتماعی خودمون گام برداریم و تلاش بکنیم. در جلسات قبل استفاده کردیم و متبرک شدیم از کلمات نورانی و گوهربار امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه و در خطبه 216 نهج البلاغه جملاتی رو از ثمرات حق، ضرورت حق، پیامدهایی که بر ترک احقاق حق مترتب میشن رو خدمتتون عرض کردیم. یه تکمله ای داره بحث دیشب ما، محضرتون این رو عرض بکنم. عرض کردیم دیشب که در کلمات امیرالمؤمنین آمده بود که اگر مردم حق والی رو رعایت بکنن و والی حق مردم رو رعایت بکنه چه برکاتی داره. برشماری کردیم این موارد رو. طرف مقابلش هم همینطوره، اگر مردم حق والی رو رعایت نکنند و والی هم حق مردم رو رعایت نکنه چه تبعاتی داره. اینها رو برشماری کردیم، چند تا تبعات رو دیشب من دیگه اینها رو تکرار نمی کنم، تا رسیدیم به اینجا که حضرت فرمود فلا یستوحش لعظیم حق عطل ولا لعظیم باطل فعل. به گونه ای می شود که دیگه وقتی یک حق بزرگی پایمال می شود مردم تقریبا بی تفاوت می شن، یا اینکه یه باطلی رواج پیدا می کنه مردم نسبت بهش واکنش دیگه ندارن و انعکاس لازم و واکنش و کنشگری لازم رو نسبت بهش به خرج نمی دن. این از تبعات ظلم در جامعه است. بعد می فرماید که فهنالک تذل الابرار و تعز الاشرار. در چنین شرایطی خوبان جامعه ذلیل میشن، محترمین جامعه ذلیل میشن، اشرار جامعه جایگاه پیدا میکنن، حرمت پیدا میکنن، احترام پیدا میکنن. دقیقا برعکس میشه. وقتی حق و حقوق رعایت نمیشه و هر شیئی و هر امری در جای خودش قرار نمیگیره، حضرت میفرماید که محترمین جامعه تذل الابرار، ابرار ذلیل میشن، خوبان جامعه ذلیل میشن، اشرار جامعه عزت پیدا میکنن، احترام پیدا میکنن. یک کسی که با شرارت، با دزدی، با دغلکاری، با روشهای مختلف، حالا به پولی، مالی، منالی، مسئولیتی، ریاستی، یه جایگاهی پیدا کرده، این یه عزتی پیدا میکنه، یه احترام پیدا میکنه. یه کسی که انسان نجیب، محترم، حقمدار، متخلق، مؤدب، با تمام شرایط اخلاقی، این چنین فردی که میبایستی از عزت لازم برخوردار باشه در جامعه، از چنین عزتی برخوردار نخواهد بود. میفرماید وقتی که حق سر جای خودش قرار نمیگیره، ارتباطات اجتماعی همش به هم میخوره، هیچ چیزی سر جای خودش درست قرار نمیگیره. بعد میفرماید که و تعظم تبعات الله سبحانه عند العباد. حالا اینکه عظیم میشن تبعات، یعنی به واسطه این اتفاق یه تبعاتی برای جامعه به وجود میاد، یا این معنا، یا اینکه از نظر مردم این تبعات خیلی تبعات بزرگی هستن. حالا حضرت می‌فرماید در چنین شرایطی چه کار می‌بایست بکنیم؟ راهکار میدن. می‌فرماید فعلیکم بالتناصح فی ذلک و حسن التعاون علیه. در چنین شرایطی وقتی که حق رعایت نشد، حدود رعایت نشد، ظلم و جور تو جامعه ظهور و بروز داشت، حق پایمال شد، رعایت شأن و منزلت افراد صورت نگرفت، چه کار بکنیم؟ اصلا مأیوس بشیم؟ بی تفاوت بشیم؟ بگیم فایده نداره؟ بگیم ثمر نداره؟ بگیم مثلا بریم تلاش بکنیم نتیجه نداره، کنار بکشیم، منزوی بشیم، به تعبیر مثلا امروزی ها آقا دیگه رأی ندیم، دیگه هیچ مشارکتی نکنیم، هیچ دخالتی در امور نکنیم، گوشه نشین بشیم، یا اینکه نه مثلا از اون طرفی بگیم که آقا بریزیم، بپاشیم، بشکنیم، خرد بکنیم، به هم بریزیم، مثلا این نه این نه این تفریط نه اون افراط، نه این طرف قضیه نه اون طرف قضیه. حضرت می‌فرماید در چنین شرایطی علیکم به تناصح، همو نصیحت کنید، باب نصیحت رو باز بکنید. نصیحت یعنی چی؟ نصیحت یعنی خیرخواهی. معنای نصیحت یعنی خیرخواهی. در چنین شرایطی خیرخواه هم دیگه باشید، خیر هم دیگه رو بخواید، به هم کمک بکنید، دست هم دیگه رو بگیرید. و علیکم به تعاون، به هم دیگه معاونت و کمک بکنید. در چنین شرایطی مایوس نشید، حضرت می‌فرماید ناامید نشید، به اینکه خب مثلا ما گفتیم فایده نداره، یا یه بار رأی دادیم فایده نداشت، یا یه بار به این آدم گفتیم مثلا ثمر نداشت. حضرت می‌فرماید از حقوق اخوت ان یدیم نصیحته، نصیحت رو نسبت به همدیگه با استدامت و با تداوم، نگو یه بار گفتم فایده نداشت، دو بار گفتم فایده نداشت. حضرت می‌فرماید یدیم و نصیحته، خسته نشید از نصیحت کردن. عرض کردیم نصیحت کردن هم یعنی خیرخواهی. این نصیحت وقتی به ریشش بر می‌گردید، نصح و منصحه که میگن، به خیاطی و به دوزندگی میگن تو کلمه فصیح عرب، به خیاطی و دوزندگی میگن. وقتی یک کسی یه چیزی رو دوخت و دوزش میکنه، یه چیزی رو که مثلا شکافته خراب شده رو میدوزه، میگن نصحش کرد، یعنی ترمیمش کرد، درستش کرد. این که مثلا خیاط یه لباسی رو میدوزه برای یه کسی، میگن خیاط به عربی فصیح میشه ناصح. یه کسی که به طرف زینت داده، طرفو سترش کرده، طرفو پوشونده، نصیحت یعنی این. نصیحت یعنی این که شما یه عیبی رو سترش کنی، رفعش کنی، بپوشونیش، جلوش رو بگیری. نصیحت معناش آبروریزی کردن نیست. نصیحت معناش این نیست که مثلا انقدر سرزنش بکنی طرف رو که مثلا به لج و لجبازی و به واکنش و اینها کشیده بشه. اون دیگه یه حتی نصیحت با امر به معروف و نهی از منکر هم فرق داره. یه امر به معروف نهی از منکر داریم. در امر به معروف و نهی از منکر شما مثلا میبینید یه منکری داره اتفاق میفته، شما براتون واجبه که نهی بکنید، بگید آقا این کار نکن. یا میبینید یک امری از اوامر خدا داره ترک میشه، طرف نماز نمیخونه، شما وظیفه دارید بشید آقا نمازت بخون، وظیفه امر به معروف دارید، براتون واجبه که بهش بگید آقا نمازت بخون. طرف یه منکری داره مرتکب میشه، یه خطایی داره ازش سر میزنه، وظیفه دارید بهش بگید آقا نکنی کارو. آیا این که در امر به معروف و نهی از منکر فرد امر به معروف و نهی از منکر خودش حتما باید عامل باشه تا امر به معروف و نهی از منکر بکنه؟ بفرمایید نه. در امر به معروف و نهی از منکر نیاز نیست شخص امر به معروف حتما خودش به اون چیزی که داره میگه عمل بکنه. به لحاظ شرعی شما یه واجبی رو دیدی داره ترک میشه، برت واجبه بگی که این کار انجام بده. حالا چه خودت این کار رو انجام میدی چه انجام نمیدی، او یه بحث دیگریه. اگه انجام نمیدی او یه تکلیف دیگریه که باید انجام بده سر جای خودش. ولی نفس این مسئله که شما میبینید یک واجبی ترک شده، یک منکری داره اتفاق میفته، نسبت بهش وظیفه دارید بگید، وظیفه دارید بگید. این از باب امر معروف و نهی از منکر. نصیحت برعکس این قضیه است. نصیحت کسی که نصیحت میکنه خودش باید عامل باشه. نمیشه یک کسی رو نصیحت بکنه به یه امری، به یه مسئلهی خودش اهل اون مسئله نباشه. داره ارشاد میکنه، نصیحت میکنه. مثلا حالا نصیحتم فقط در واجبات نیست، در مستحبات، در مشورت دادن نصیحت بابش خیلی واسعه. نص هم که میگن یعنی شما صادقانه، خیرخواهی صادقانه بدون غل و غش، خیرخواهی صادقانه بدون غل و غش به میگن نصیحت. امر معروف عرض کردم فرقش چیه با این معنا. حضرت میفرماید که از وظیفه‌ای که شما برگردن هم دیگه دارید، هم شما برگردن حاکم دارید، هم حاکم برگردن شما، هم شما میبایستی حاکم و حکومت رو نصیحت بکنید، هم حکومت شما رو نصیحت بکنه، هم دیگه رو نصیحت بکنید. فعلیکم بالتناصح فی ذلک و حسن التعاون علیه، هم دیگه رو نصیحت بکنید. آقای کسی داره رعایت حقوق نمیکنه، نصیحتش بکنید. آقا این یه حقیه، ترک شده، ضایع شده، رعایت بکن. بعد میفرماید که یه بار گفتم، اشکال نداره یه بار دیگه بگو، 10 بار بگو، 20 بار بگو. از نصیحت کردن خسته نشید. ان یدیم نصیحته، از حقوق برادریه، دوام داشته باشه نصیحت. یه نوجوانی، نمیدونم نوجوان یا یه کودکی، الان تو چه سنی، ابتدایی بوده، راهنمایی بوده، یه نامه‌ای می‌نویسه به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، به امام نامه می‌نویسه. من نامه این بچه رو خوندم. به امام نامه می‌نویسه که من می‌خواستم شما رو نصیحت بکنم. برای امام می‌نویسه که من میخواستم شما رو نصیحت بکنم، فکر کردم که چه نصیحتی به شما بکنم خوب باشه. بعد یکم فکر کردم با خودم، دیدم که خب شما رهبر ما هستید، سنتون خیلی بالاست، خیلی آدم محترمی هستید، منم یه بچه کوچیکی هستم، من چه جایگاهی دارم شما رو نصیحت بکنم؟ اصلا من از خودم خجالت کشیدم که بخوام شما رو نصیحت بکنم، پشیمون شدم از این کار. و حالا من از شما درخواست میکنم که شما مرا نصیحت بکنید. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در جواب به نامه این بچه، حالا عرض کردم بچه ابتدایی بوده، خیلی ادبیاتش ادبیات خیلی ساده ایه، در جواب به این نامه این نوجوان، به این کودک، خیلی جالبه واکنش امام چیه نسبت به این مسئله. امام بهش میفرماید ای کاش مرا نصیحت میکردی، ای کاش مرا نصیحت میکردی. حضرت امام از یه بچه کوچیک میخواد که او رو نصیحت کنه، میفرماید ای کاش مرا نصیحت میکردی، ای کاش به من تذکر میدادی و من استفاده میکردم از نصیحت تو. بعد میفرماید خب حالا که از من یه چیزی خواستی که به تو بگم، حضرت امام بهش توصیه میکنه که به والدینت احترام بذار، درست رو بخوان. 2-3 جمله حضرت امام بهشون میفرماید که این نکات رو رعایت بکن. یه درس عملی میده، یه درس عملی. ما در هر سطحی که باشیم نیاز به نصیحت داریم، در هر جایگاهی که باشیم نیاز به تذکر داریم، مستغنی از نصیحت و تذکر نیستیم. عرض کردم نصیحتی که با یه روالی. و بعد شرایطش رو حضرت امیرالمومنین میفرمایند که یه کسی هر چه قدم جایگاه داشته باشه، هر چه قدم شأن و منزلت داشته باشه، هر چه قدم قدیمی باشه، اوصافش رو میفرماید که فلیس احد و ان اشتد علی رضا الله حرصه و طال فی العمل اجتهاده، یه کسی هر چه قدم که به خدا نزدیک باشه، مجاهدت کرده، سابقه داره، قدیمیه، ریشش سفیده، سنش بالاست، عالم، جایگاه داره، همه این چیزا هم که باشه، به بالغ حقیقت الله سبحانه و اهله من الطاعت له، هر چه قدم میخواد باشه، به هر تقدیر او نیاز به تذکر داره. نیاز به نصیحت داره، ولیکن من واجب حقوق الله علی عباده النصیحت به مبلغ جهدهم. این جزء حقوقیه که بندگان بر همدیگه دارن، واجبه همدیگه رو نصیحت بکنن، خیرخواه همدیگه باشن، به هم تذکر بدن، دست همو بگیرن، به هم محبت بکنن، نصیحتی که دوستان به همدیگه میکنن، والدین به همدیگه میکنن، بچه ها، خانواده ها، همسایه ها، اجتماع عمومی، از روی محبت، از روی رفق، از روی مداراست. می آقا اینو خواهش میکنم این کار انجام بده، حجابتو رعایت بکن. یا به تو چه؟ خب نصیحت کردم، حرف بدی خو نزدم که، گفتم اینو رعایت بکن. اینکه وقتی تو یه جامعه ای همه امور جابجا میشه، انگاری مثلا الیاز و بله انگار فوش دادی، داری نصیحت میکنی، کنه اینکه فوش دادی به طرف مقابلت، به جای اینکه تشکر بکنه از این نصیحتی که کردی، یا به تو چه ربطی داره، تو نگاه نکن، تو کار خودت رو بکن، من کار خودم رو میکنم، تو کار خودت رو بکن. که این تو جامعه کشیده شده، حتی در ارتباطات بین، عرضم به حضور شما، خانوادگی و غیره و ذالک و اینها، اصلا نصیحت سنگین شده، نصیحت سنگین شده، نصیحت میکنید ثقیل بر افراد داری نصیحتشون میکنید. یه برنامه مدت قبل تلویزیون پخش کرد، مجریه داشت صحبت میکرد، شروع کرد چند تا تذکر دادن که خوبه فلان کار رو بکنیم، خوبه فلان کار رو بکنیم. بعد یه باره که انه این که به خودش اومد گفت ببخشید من شروع کردم نصیحت کردن، نباید این کار میکردم. بعد من داشتم تأمل کردم، گفتم خب چرا یه دفعه عقب نشینی کرد، دوتا تذکر داد، گفت نباید من نصیحت میکردم. تو خیلی خوبه، کار خیلی خوبی کردی، نصیحت کردی. همیشه همه به نصیحت نیاز داریم، به تذکر نیاز داریم. هیچ وقتم از نصیحت کردن نه خسته بشیم، نه از گفتن، نه از شنیدنش. میگن کسی که در شنیدن حق و نصیحت براش سنگینه، عمل کردن براش سنگین تره. کسی که براش شنیدن، یعنی از به تعبیر امروزی از شنیدن زورش میاد، از شنیدن بهش بر میخوره، به طریق اولا در عمل کردن با مشکل مواجه میشه، به طریق اولا در عمل با مشکل مواجه میشه. این بحث کلی و تأکیدی که حضرت میکنن برای مسئله حق و حقیقت. بعد چند تا حق دیگه ای رو برشماری میکنن که انشالله در جلسه فردا شب که عرضم به حضور شما دیگه ختم بحث ما خواهد بود، اون چند تا نکته رو اضافه میکنم. بعد حضرت در انتها یک نکته ای رو اشاره میکنن که شما در نصیحت کردن دست کم نگیرید، تذکرات، راهکارها، پیشنهادات افراد رو خیلی به جایگاهشون نگاه نکنید. گاهی وقتا یه حرف مهمی روی زبون یک انسان خیلی ساده ای جاری میشه و اثر نصیحت هم داره. نگید تو چه کاری داری من نصیحت میکنی؟ تو چه جایگاه هستی داری به من تذکر میدی یا به من میخوای راهکار بدی؟ گاهی وقتا یه آدمی خیلی ساده، رفتیم به یه مناسبتی یه مسجدی بودیم، بعد از نماز دیدم امام جماعت به یه بنده خدایی گفتش که دعا بکن. توی تهران یه مسجدی بود توی یه محلهی، او بنده خدا بلند شد، قیافشو که ما نگاه کردیم، حالا امروزه مثلا شما این آدم رو قیافشو نگاه کنید، مثلا تلقیتونه که یه فرد مثلا سفیهیه، لباساش یه جوری بود، رفتارش، حرفم نمیتونست بزنه، خیلی به سختی یه جملاتی رو ادا میکرد، بعد گفتن یه مقداری عقلش یه جوریه، یه مقدار رفتارش. بعد این امام جماعت میگفت که این با همین سادگیش گاهی وقتا یه حرفای خیلی حکیمانه ای میزنه، خیلی حکیمانه دعا میکنه. ما تو چند لحظه دقت میکردیم به دعاهایی که این آدم میکنه، واقعا عجیب بود. آقا ظاهر افراد گولمون نزنه به این که این شأن داره شأن نداره، منزلت داره منزلت نداره، انسانه، محترمه. ای چه بسا یه کلمه محترمانه گفته میشه، این کلمه به درد ما میخوره، برای ما ثمر داره، برای ما فایده داره. انشالله که خدای متعال به همه ما توفیق بده که بتونیم از مجالس حضرت سید الشهدا بهره‌ای ببریم. هر سال یک درس، دو درس، یک التزام، دو التزام. از جمله منابع نصیحت در روایات داریم قرآنه. می‌فرماید که وقتی دلتون خواست یک کسی نصیحتتون بکنه، کسی نبود قرآن بخونید. قرآن رو باز بکنید، شروع کنید قرآن خوندن. قرآن ناصحه، قرآن نصیحت کننده است. استنصح می‌فرماید از قرآن طلب نصیحت کنید. خیلی از ماها از قرآن طلب استخاره می‌کنیم، میریم سراغ قرآن باز می‌کنیم، بعد ببینیم که مثلا این کار رو بکنیم یا این کار رو نکنیم. اتفاقا خیلی توصیه شده که سعی کنید حد الامکان با قرآن استخاره نگیرید، زود نرید سراغ قرآن برای استخاره گرفتن. برعکس، از قرآن طلب نصیحت کنید. قرآن رو باز بکنید، شروع کنید خوندن، ببینید قرآن چطور راهنماییتون میکنه که اون کاری رو که باید انجام بدید انجام بدید. این رو به عنوان یه نصیحت، یه تذکر، یه استدعا، یه درخواست. بزرگواران، بیایم یه بابی رو باز بکنیم حسب اون چیزی رو که امام صادق علیه السلام فرمودن که شیعیان ما حداقل روزی 50 آیه قرآن میخونن. یه انسی با قرآن ایجاد بکنیم برای خودمون، شخصی یا خانوادگی، یا اینکه شخصی یا اینکه با خانواده. شبی چند آیه قرآن، نورو بیوتکم بتلاوت القرآن. قرآن نور میاره برای خونه، قرآن برکت میاره برای خونه. با خوندن قرآن خونه ها نورانی میشه، اختلافات کم میشه، مشکلات کم میشه، برکت ایجاد میشه در خونه. حالا جمعی بخونید که خیلی بهتره، جمعی خونده بشه، همسر فرزندان با همدیگه بشینن چند آیه جمعی بخونن، فردی بخونن، بعد از قرآن طلب نصیحت بکنن. قرآن هم عنایت میکنه، دستگیری میکنه. این هم استدعا و توصیه امشب ما در این شب تاسوعا. انشالله به برکت صاحب امشب خدا این توفیق رو به ما عنایت بکنه، بتونیم از اهل قرآن باشیم و با قرآن انشالله مشهور بشیم. صلوات عنایت بفرمید. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا غريب، صلى الله عليك يا مولاي يا مظلوم، صلى الله عليك يا مولاي يا صليب، صلى الله عليك يا مولاي يا مسلوب، صلى الله عليك يا مولاي يا عطشان. امشب رو معمولا منسوب میکنن به حضرت قمر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل، و در جلسات متوسل میشن به ساحت مقدس حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. نحوه یعنی از ابتدا که انسان حیات ابوالفضل رو مرور میکنه، از اون جایگاه و شأن و منزلتی که مادر حضرت ابوالفضل داره، حضرت ام البنین، این بانوی پاک و طاهر و مطهر چقدر مادران در تربیت فرزندان نقش و تأثیر فوق‌العاده ای دارند. خیلی مادر ویژه ای داره حضرت ابوالفضل، ام البنین عجیب تربیت کرده این بچه ها رو، بچه های خودش رو خوب تربیت کرد، بچه های حضرت فاطمه سلام الله علیها رو هم خدمت کرد بهشون. از روز اولی که پا گذاشت در منزل امیرالمؤمنین، آمد در مقابل بچه های حضرت صدیقه سلام الله علیه، حسنین، حضرت زینب، عرض کرد که من نیامدم برای شما توی این خونه مادری بکنم، من آمدم توی این خونه که خادم شما باشم، خودم خادم شما خواهم بود، بچه های خودم خادم شما خواهند بود، و وقف می کرد بچه های خودش رو و اینطور تربیت کرد این بچه ها رو. این در طول حیاتشون این بچه ها ادب این ارتباط با امام حسن و امام حسین و این جایگاهی رو که این بچه ها یاد گرفتن، یعنی از همون اول حضرت ابوالفضل نسبتش با امام حسین نسبت این نبود که مثلا یک رابطه مساوی برادری برای خودش این تلقی رو به وجود بیاره، اینطور حالتی نداشت. سیدی ابا عبدالله، سیدی مولای، استثناءن میگن اون لحظه آخر اتفاق افتاد و فرمود که یا اخا ادرک اخا، عرض کرد به امام حسین، و الا در طول حیاتش سیدی مولای. هیچ کس هم دیگه باقی نموند، حالا حسب مقاتل، نقل مقاتل، هیچ کس باقی نموند. ابا عبدالله هم حسب نقل مقاتل وحیدن فریدن لا ناصرن ولا معین باقی ماند. و حالا تازه اون بخشی که همه هم شهید نشده بودن، ابا عبدالله این احساس وحید و فرید بودن بهش دست داد در جریان اون رزمنده ای که اول خانمش نهیش میکرد از رفتن به میدان، بعد رفت به میدان، وسط میدان که داشت میجنگید دید زنش هم یه شمشیری یه عمودی برداشته اومده وسط میدان، بعد تعجب کرد، خطاب بهش کرد که الان کنتی تنهین عن القتال والان جئتی لتقاتلین معی، تازه میگفتی نرو جنگ، حالا خودت یه شمشیر گرفتی آمدی تو میدان. این خانم عرض میکنه که لا تلومنی ان واعیت الحسین هی الذی کسرت قلبی، من رو ملامت نکن، یه چیزی شنیدم از امام حسین دلم شکست. فمن الذي سمعتی من؟ سمعته بباب الخیمه ینادی واقلة ناصره. شرایط اینطور بود، در چنین شرایطی حضرت ابوالفضل میاد خدمت امام حسین، یا اخی قضاق صدری، دیگه سینم تنگ شده، اريد ان اخذ ثاری من هؤلاء المنافقین. خب به حضرت ابوالفضل هم امان نامه هم داده بودن، تطمیعش هم کردن، بعد خطاب به اونها تشهر زد که الا لعنت الله و لعن امانک، اتؤمننا و ابن رسول الله لا امان له، به ما امان میدید. بعد به حضرت سید الشهدا، او امان نداره ما امان داشته باشیم. تا اینکه حضرت بهش فرمود که حالا فعلا شما جنگ نرو، برو برای آوردن آب. در بعضی از مقاتل معتبر آمده که این نبوده که امام حسین به حضرت ابوالفضل بگه برو آب بیار. تو بعضی از مقاتل آمده، مقاتل معتبر هم هستن اینها، گفته بیا با هم دیگه بریم آب بیاریم، نه اینکه من اینجام تو برو آب بیار. گفته برادرم بریم با هم دیگه برای بچه ها آب بیاریم، بعدن تعیین تکلیف میکنیم برای میدان. بعد مقاتل میگن که امام حسین و حضرت قمر بنی هاشم با همدیگه رفتن به سمت شریعه فرات. بعد در یک جنگی دشمن بین اینها تفرقه انداخت، ایجاد تفرقه شد و حائل شدن. امام حسین یک سمت قرار گرفت، حضرت ابوالفضل به سمت شریعه قرار گرفت، این طرف کنار شریعه که قرار گرفت، فرصت رو مغتنم شمرد، این مشک آب رو پر کرد، از این فرصت استفاده کرد، مشک آب رو پر کرد، یه لحظه احساس آتش هم بهش چیره شد، غالب شد. فاغترف لیشرب فتذکر آتش الحسین. فتذكر عطش الحسين فرمى الماء وقال يا نفس من بعد الحسين هون. بیاد لب تشنه برادر افتاد، برادرش گفت با همدیگه بریم آب بیاریم برای بچه ها، حالا من آب بخورم، برادرم نخورده، بچه ها نخوردن. و بعد برگشت و این اتفاقاتی که یکی بعد از دیگری افتاد برای حضرت ابوالفضل، تا اینکه حضرت سیدالشهدا بالای سر حضرت ابوالفضل نشسته بالای سر حضرت ابوالفضل. شنیدیم چند جا راوی نقل میکنه که بکل حسین بکاءً عالیاً در وقتی که بالای سر علی اکبر رفت. در شرایط اون عرضم به حضور شما، حضرت قاسم میگه بکل حسین بکاءً عالیاً. اینجا راوی میگه که امام حسین بالای سر حضرت ابوالفضل به گونه ای گریه می کرد و یکفک دموعه بکمه، هی با این اشکاشو هی پاک می کرد با دستاش، مثل ابر بهار این نمی تونست جلو گریه خودش رو بگیره. فبکا بکاءً عالیاً، با صدای بلند بلند گریه می کرد. بعد حالا حسب بعضی از نقل ها شنیدن نزدیک بودن که ان اینکه حضرت ابوالفضل به زبان حال از امام حسین سوال کرده باشن که یا اخی ما فی نفس که انتس نه، چه کار میخوای بکنی حالا توی این شرایط، که ان اینکه فرموده باشن قال ارید حملک الى المخیم، میخوام تو رو به سمت خیمگاه ببرم. و حضرت قمر بنی هاشم اینجا این اظهار رو میکنن که من همینجا بمانم، شرم دارم برگردم به خیمه. صلی الله علیه.